أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دیروز استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک کلامی دارند، ببینیم از شما می شود استفاده کرد یا نه. ایشون می فرمایند که در مسئله که میگه که والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن، این عام مطلقات به حال خود باقی. و ما تصرف میکنیم در بعولتهن احق بردهن و از هنه بعولتهن میگیم یعنی بعض. بنابراین جور میشه مطلقات اصالت العموم داره، مخصص ما تعیین میکند میشد المطلقات بعض المطلقات. چرا؟ ایشون میفرمایند برای این که ما در اصالت العموم شک ما شک سببی و مسببیه و شک سبب و مسببی، شک سببی مقدم است بر شک مسببی. برای خاطر این که این بالمطلقات که ما نمیدونیم از او بعض اراده شده یا کل، ناشی از اینه که اون ضمیره وضعش چیه. اگر اون ضمیره اصالت الحقیقه داشته باشه ما اصالت العموم نداریم، اگر اصالت الحقیقه نداشته باشه ما اصالت العموم داریم. و قاعده در اصول شک سببی مقدم بر شک مسببی. بنابراین در مسئله ما اصالت العموم به حال خود باقی میذاریم و بعولتهن احق و بردهن را تصرف میکنیم، میگیم بعولتهن احق و بردهن فی بعض المطلقات و هو طلاق رجعی. تو ضمن کلماتشون، این رو من در درس یاد ندارم اما در تقریراتی که الان هست، در ضمن کلماتشون گفتن اصلا غیر از حرف ما ممکن نیست، حتما باید حرف ما زده بشه. و ما بخوایم استخدام درست بکنیم و از مطلقات ارادی بعض بکنیم و اینها اصلا ممکن نیم. حالا اون که فرمایش ایشان است، اون که معلومه فرمایش ایشونه، اون که از درس ایشون ما استفاده کردیم عمده همینه که ایشون در ما نحنفی شک سبب و مسببی درست میکنن و شک سببی رو مقدم بر شک مسببی، چون در اصول گفتن شک سبب و مسببی، شک سببی مقدم بر شک مسببی، و وقتی که در شک مسببی از جاری کردی دیگه شک مسببی خود به خود منحل میشه. یه مثال بزنم که در اصول زده شده که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در استصحاب در باب شک سبب و مسببی اونجا فرمودن، مثالش اینه: دست ما نجسه، زدیم در یه آبی که مشکوک الکریه است. حالا نمیدونم دستم پاک شد یا نه. اگه دستم پاک شده باشد هم دستم پاکه همون آبه، اما اگه اون آب کور نباشه دست من نجسه، آب مشکول کلیم نجس شده. حالا الان این دست من پاکه یا نه از کجا ناشی شده؟ از این که اون آب کره یا نه. اگه بدونم اون آب کره یقین میدونم دستم پاکه، اگر بدونم اون آب نجسه هم دست من نجسه، و یعنی کر نیست هم دست من نجسه هم آب مشکل کره نجس میشه. گفتن خوب استصحاب کریت بکن. استصحاب کریت که کردین بگید این آب کره دیگه دست من نجسست یا نه، سالبه به انتبازو میشه. برای اینکه دست تو آب کر زدی، دست تو آب کر حتما پاک میشه. گفتن شک سببی مسبب از شک دیگر است. اون شک مسببی به واسطه استصحاب در شک سببی، شک مسببی میشه سالبه به انتباع موضوع. این مثالی هم که براش زده شده، مثالی که براش زده شده مثال مسلمی هم هست و کسی تو مثالش اشکال نکرده. معلومه وقتی که الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی، دیگه من شک ندارم این که دستم پاکه. اما اگر استصحاب نجاست بکنم دیگه به ما نمیگه که اون آب کره یا کرنیست، برای اینکه شک مسببی نمیتونه شک سببی رو از بین ببره. اما شک سببی میتواند شک مسببی رو سالبه به انتفاع موضوع بکنه. به فرمایش آقای بروجردی ما همیشه دو تا اشکال داریم. یه اشکال اینه که اصلاً شک سبب و مسببی در اینجا اینا متلازمن، سبب و مسبب نیستن. شما میگید که اصالت العموم این سبب برای اون شکی که پیدا میشه در اصالت الحقیقه، ما عکسش میکنیم میگیم اصالت الحقیقه سبب در این که اصالت العموم آیا هست یا نه. دوتا ما تلازمه، شک سبب و مسببی اونجاست که وقتی شک سببی رو جاری کردم شک مسببی دیگه نباشه، سالبه به انتفاع موضوع بشه. اما اگه لازم و ملزوم شد هر دو لازم یک دیگرن، نه او سبب اونه نه او سبب برای او. اصالت العموم سبب برای اصالت الحقیقنی، اصالت الحقیقم سبب برای اصالت العموم نیست دیگه. اون برای خودش یه شکه، اونم برای خودش یه شکه، لازم و ملزوم با همه. و در لازم و ملزوم دیگه کسی نگفته اگر شک در یکی از لوازم رو رفعش کردی دیگه شک از لازم دیگر هم رفع میشه. خب از مثبت معناش هم اینه دیگه. بله یک کسی بگه در از مثبت حجت مثل ما دیگه خواه ناخواه اینجور میشه که اگر لازم نباشه ملزوم نیست. اما این عقلی شرعی نیست، باید بگید اصالت العموم جاریه، پس اصالت الحقیقت دیگه مسلم جاریه، یا اصالت الحقیقت جاریه پس اصالت العموم نداریم، یا همچی چیزها. اگر کسی از مثبت حجت بدونه که ما حجت میدونیم دیگه فرقی نیست بین این که دو تا شک با هم لازم و ملزوم باشد یا یکی سبب برای دیگری باشه. ولی مرحوم آخوند خب، یا همچنین استاد بزرگوار ما آقای برجردی ملتزم به این حرف نیستن، از مثبت و حجت نمیدونن. وقتی از مثبت و حجت ندونستند میگن که لازم و ملزوم اگه سبب و مسبب باشن، اصل در سبب رفع شک از مسبب میکنه دیگه، اصلا اون شک مسببی رو سالبه به انتفاع موضوع میکنه. هزا ایراد اول ما به آیه بروجردی اینه که این دوتا شک با هم دو تا لازم و ملزومه، نه یه سبب و مسبب. و معنای سبب و مسبب اینه اون شک ناشی از او بشه. و در ماننفی اصالت الضمیر یا اصالت العموم هیچ کدام ناشی از دیگری نشده، متلازم یک دیگر. اگر اصالت العموم داشته باشیم اصالت المجازم اصالت الحقیقم داریم، اصالت الحقیقت داشته باشیم اصالت المجازم داریم، اگر اصالت العموم نداشته باشیم اصالت الحقیقم نداریم، لازم و ملزومه. و اما احدهما سبب باشد برای دیگری، نه اصالت العموم سبب برای اصالت الحقیقت، نه اصالت الحقیقت سبب برای اصالت العموم. این یه حرفه. یه حرف دیگری که استاد بزرگوار ما حضرت امام نه رد آیه بروجردی، رد همه اون کسانی که گفتن از شک سببی مقدم بر شک مسببیست، ایشون میگن به چه دلیل؟ همینطور که در لازم و ملزوم نمیگید در سبب و مسبب هم نگید. شک سببی مقدمه بر شک مسببی به چه دلیل؟ ما میگیم شک مسببی مقدم بر شک سببی. و حضرت امام اون مثال مشهور را میفرمودن این شک سبب و مسببی نی، شما شک در سبب را جاری میکنی موضوع میشد از برای یه دلیل برای یه اماره، اون اماره براتون کار میکنه و شک مسببی رو از بین میبره. همین مثال مشهور، دست ما نجسه یقینا، زدیم در یه آبی که مشکوک الکریه است، الان نمیدونم این آب کره یا نه، خواه ناخواه نمیدونم دستم پاکه یا نه. این که نمیدونم دستم پاکه یا نه از کجا ناشی شده؟ از این که او کره یا نه، سبب و مسبب. اگر اون کر باشه دست من پاکه حتما، اگر اون کر نباشد دست من نجسه، اون آبم نجسه حتما. میگن شک سبب مسبب مقدم بر مسبب، یعنی در اصالت الکریه استصحاب جاری بکن، بگو این کر بود الان یکون و کذاره. حالا دستت پاکه، آیا این استصحاب میگه دستت پاکه؟ حضرت امام گفتن نه، اون قاعده علما اذا بلغ قدر کرن لا ینجس هوشی، او برات کار بکنه. شما استصحاب کریت میکنی، موضوع برای اماره درست میکنی، اون اماره الما اذا بلغ قدر کرن لا ینجس هوشی، میگه دست تو پاکه. و شک سبب و مسببی نیست که بگید که نه شک سبب و مسببی نباشه، دا شک سبب و مسببی اون مثل متلازمه اینه. و این که مشهور شده شک سببی مقدمه بر شک مسببی، برای خاطر اینکه شک سببی رفع شک مسببی رو میکنه، حضرت امام گفتن نه، وجدانن که رفع نمیکنه، باید یه پس و پیشی بگی، باید استصحاب کرت بکنی یا استصحاب نجاست بکنی بگی پس آب نجسه، یا استصحاب طهارت بکنی بگی دست پاکه. اما اگه میخوای شک سببی مقدم بر شک مسببی بشه، باید یک کدام از شکها موضوع واقع بشه برای یه دلیلی، یعنی برای یه اماره، اون اماره برات کار بکنه. و در این مثال اینجوریه که دستمون میدونم نجسه، اما اون آبه نمیدونم کره یا نه، استصحاب کریت بکن، اگر استصحاب نجاست بکنی فایده نداره، برای اینکه میدانم که دستم نجس بوده، اما استصحاب کریت بکن. وقتی بگی این حاضر ما کان کر را الان یکون و کذالک، موضوع واقع میشه برای یه دلیلی، برای یه اماره، اون اماره اینه الما ازا بلغ قدر کرن لا ینجس هوشی، او میگه دستت پاکه. و این انصافا حرف متین نیست دیگه، که اولا شک سبب و مسببی، شک سببی مقدم بر شک مسببی دلیل نداریم. به چه دلیل؟ یه قاعده باید درست بکنیم، یه اصلی باید درست بکنیم، و قالب اینها هم من جمله این اصالت العموم و اصالت الحقیقه اینجوریه، شکا لازم و ملزومه، نه نشأ هازا من هازا تا شک سبب و مسببی باشه. اصالت العموم با اصالت الحقیقه این دوتا با هم جاری نمیتونن بشن. چرا نمیتونن؟ برای اینکه اون قاعده ای که داریم که زن رجعیه است، این وعولتهن احق بردهن، اما در طلاق با این، در طلاق مبارات اینجور نیم. وقتی اون قاعده مسلم شد، این وعولتهن احق بردهن برای ما یه شک ایجاد میکنه، و اون این است که آیا ما اصالت العموم جاری بکنیم، راجع به ضمیر اصالت الحقیقه جاری نکنیم، یا به عکس اصالت الحقیقه جاری بکنیم اصالت العموم اون بگیم تخصیص خورده. خب این دوتا شک نشأ هازا من هازا، او لازمه اونه، اونم لازمه اونه، میشن لازم و ملزوم، به عبارت دیگه میشن متلازمین. وقتی متلازمن شد دیگه مسلمه، من جمله مرحوم آخوند در کفایه مسلمه که این شک لازم مقدم بر اون شک ملزوم نیست، اون شک ملزوم مقدم بر شک لازم نیست، همچنین در متلازمن اون شک مقدم بر اون شک نیست، اون شک مقدم بر اون شک نیست. چرا هم؟ یعنی شک سببی من جاری میکنم؟ یعنی اصالت العموم جاری میکنم؟ حالا از کجا میگید که اصالت حقیقت که جاری نی؟ باید یه پسی درست بکنی بگی که اگه اون اصالت العموم داره پس اصالت حقیقت نداریم، این پس اصالت حقیقت نداریم. خب معنای اصل مثبت همینه، معنای اصل مثبت اینه استصحاب را جاری کنیم در لازم بگیم پس ملزوم ها، یا استصحاب را جاری کنم در ملزوم بگم پس لازم ها. بله اگر کسی اصل مثبت و مثل ما حجت بدونه مطلقا، اما اگر حجت هم بدونیم برمیگرده به این که یا آقا شک سبب مسببی شک سببی مقدم بر مسببی است، اصلا سالبه به انتبا موضوع میشه، اصلا نیست دیگه. با فرض این که میگن اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است، اصل مثبت و حجت نمیدونن الا، اون الا کجا؟ در شک سبب مسببی. دلیلشون چی؟ میگن وقتی که شک در سبب جاری کردی، شک در مسبب سالبه به انتفاع موضوع میشه. و ما میگیم حضرت امام میفرمودن به عکس، شک در ملزوم جاری کن، بگو پس بنابراین دیگه در لازم شکی نداره. و ما اگر بخوایم بگیم شک سببی مقدم بر شک مسببی یا نه، در لازم و ملزومش هم بگیم. حالا حضرت امام رو یادم نیست که حضرت امام در متلازمن گفته باشن، شما در لازم و ملزوم هم بگید هر کجا شک رو که درش از جاری کردم این موضوع واقع شد برای یه اماره، برای یه دلیل، اون دلیل برامون کار میکنه. و اگر لازم و ملزوم باشه دیگه شک در ملزوم نداریم، اون اماره برامون کار کرده. اگر سبب و مسبب باشه شک در مسبب دیگه نداریم، اون اماره برامون کار کرده. و این مثال مشهور که میگن شک سببی مقدم بر شک مسببیه، نه این که اون شک برامون کار کرده باشد، اون اصله برامون کار کرده باشه، بلکه استصحاب کریت میکنم. وقتی استصحاب کریت کردم موضوع واقع میشه، این که یه استقلال کبرا درست میکنم، میگم هازا کرون، به چه دلیل؟ با استصحاب. و کل و کرن لا یونجس و هوشن، نتیجه میگیرم پس دست من پاکه. اون کبرا الما ازا بلغ قدر کرن، او برامون کار میکنه. و اما اگه این کبرا رو نداشته باشم، همه جا شک لازم و ملزوم، یعنی دوتا با هم لازم و ملزوم هست، نه ای او را رفع میکنه نه او را رفع میکنه الا عقلا، یعنی الا با اصل مثبت. اگر اصل مثبت و حجت ندونید دیگه فرق نمیکنه بین این که متلازمین باشد یا شک سبب و مسببی باشد. انصافا حرف حضرت امام حرف متی نیست دیگه، حرف خوبی. خلاصه این شد که به آیه بروجردی عرض میکنیم اولاً این دوتا شک که میخوای اجاری کنی اصالت العموم با اصالت الحقیقه اینا شک سو مسببینی اینا دوتا لازمه بگید متلازمه اینن او لازمه اونه اونم لازمه اونه پس شک سو مسببی اصلانی لا سلم این که شک متلازمه نباشه شک سبب و مسببی باشه به چه دلیل شک سببی مقدم بر شک مسببی باشه به چه دلیل است در سبب جاریش در مسبب جاری نیست دلیل نداریم اگر بگید که آقا دلیلمون اینه یه شک جاری کردم دیگری سالبه به انتفاع موضوع میشه میگم عقلن که این همون اصل مثبته میگه نه شرعن آری شرعن آری چی کار میکنه شرع اینجا چیه الماعظه بلغ قدر کره لا یونجس و شرع در مثال ما شرع چیه اون قاعده ای که میگه که طلاق مبارات و طلاق باین این شوهر دیگه احق و بردهن نیست این مختص به طلاق رجعی است که در عده شوهر میتواند مراجعه بکنه گفتم دیروز مسئله مشکلیه و ما قائلیم به این که اصالت العموم در اینجا جاریه اصالت الحقیقه هم در اینجا جاریه و هیچ کدام مقدم بر یک دیگر نیستند این از نظر بحث اصولی تعارض و تساقط اصلا اصل نداریم حالا که اصل نداریم حکم فقهیمون چی؟ مرحوم آخون میگن مراجعه میکنیم به اصول که دیروز ایراد به مرحوم آخون میکردم گفتم نگید در مراجعه میکنیم به اصول بگید مراجعه میکنیم به اون قاعده ای که میگید که عده رجوع مختص به طلاق رجعیش در طلاق مبارات در طلاق باین عده هست اما رجوع نیست او برامون کار میکنه خب اون برامون کار کرد اصالت العموم چی؟ جاری نی اصالت الحقیقه چی؟ جاری نی جاری نی چی؟ برای اینکه تعارض میکنه مرحوم آخون میگن اصلا دوتا عهد جاری نیست برای اینکه اصلا اصالت العموم اصالت الحقیقه مختص به شک در مراده نه شک در کیفیت اراده که اینم دیروز قبول نکردیم به اصل نتیجه علمی نداشت اما نتیجه انقلت قلت طلبگی خیلی داشت و اگه تونستم بفهمونم 4-5 تا قاعده اصولی از همین بحث فهمیده شد و صلی الله علی محمد و آل محمد.